میشه و کمبود آهن میتونه روی رشد جنین حتی مرگ و میر جنین مؤثر باشه. پس از هفته 16 بارداری اگر مادری حتی کمخونی نداشته باشه هم به صورت حالا رفرنس ها وزارت خونه این مشخص شده که تمام مادرها از هفته 16 بارداری تا انتهای بارداری باید مکمل های آهن رو دریافت بکنن و توصیه‌ای که میشه اینه که این مکمل ها رو سعی کنن بعد از غذاشون و قبل از خواب شب ها استفاده بکنن که کمتر دچار تهوع و استفراغ بشن. اگر کسی بود که هنوز هم با وجود رعایت این موارد تهوع و استفراغ داشت تحمل کنه، ممکنه بعد از چند روز بدن عادت بکنه و این مشکل رفع بشه. ولی اگر هنوز هم تهوع و استفراغ رو داشت میتونه با پزشکش یه مشورتی بکنه و حالا تصمیم دیگه ای ممکنه براش بگیرن، نوع مکمل رو تغییر بدن. و مکمل های آهن رو همراه با چای، انواع دمنوش ها و شکلات، منابعی که اگزالات داره، فیبر زیاد داره، منابع اگزالاتی مثل شکلات، اسفناج، کنگر، توت فرنگی، کیوی، میوه هایی که دونه های مشکی دارن، اینها میشه گفت که جذب آهن رو کم میکنه. به لحاظ غذاهایی که آهن زیاد دارن، معمولاً انواع گوشت ها آهن بالایی دارن و جذب این آهن بیشتر از بقیه انواع آهن هست، آهنی که توی منابع حیوانی هست. ولی ما توی گیاهی ها مثل حبوبات، مغزها، کشمش، آلو، زردآلو، اینها هم از جزء منابع آهن هستن ولی خب جذب پایینی دارن. و توصیه‌ای که میشه اینه که شما منابع آهن رو کنار یک سری منابع ویتامین سی اگر دریافت بکنین و در اصل میشه گفت که بدنتون گوارشتون حالت اسیدی داشته باشه، حالا یا یه منبع غذایی ویتامین سی باشه یا کنار یه غذای دیگه، میشه گفت که جذب آهن رو میتونه ببره براتون بالاتر. و مورد بعدی که باید بهش اشاره بکنم اینه که انواع سبزیایی مثل بروکلی، اسفناج، اینها هم آهن بالایی دارن. ولی در اصل مثلا شما وقتی که میایین اسفناج رو داخل ماست می‌ریزین، مثل بورانی که ما به صورت سنتی استفاده می‌کنیم، کلسیم، آهن و اگزالات با هم تداخل دارن در جذبشون. میشه گفت که با وجود اینکه آهن بالایی داره ولی جذب کمی داره. پس باز بهترین منبع استفاده از آهن منابع حیوانیه. برای همینه که تو این دوران زیاد گیاهخواری و یا استفاده از منابع گیاهی آهن روش تاکید نمیشه، ولی مصرف مکملش جز ریز مغذی هایی هست که از هفته 16 مادر را باید دریافت کنه.
پس منابع خوب آهن که بدن ما خوب بتونه ازش ذخیره تهیه بکنه،
بله،
منابع گوشتی هستن،
بله،
و منابع حیوانی،
بله.
حالا گوشت قرمز و سفید و اینا بالاخره هر کدوم از اینا که در دسترس بود استفاده بکنن.
بله بله.
در کنارش ملاحظاتی که همراهی غذا هست بهتره،
بله،
با ویتامین سی همراه بشه، منابع،
بله،
حاوی ویتامین سی، ولی همراهی با منابعی که اگزالات داره و کلسیم داره،
بله،
میتونی یه مقداری مخدوش بکنه جذبشو.
بله.
در مورد اسید فولیک هم ملاحظاتی داریم که با چی مصرف بشه با چی مصرف نشه؟
نه، چون مقداری که شما از طریق مکمل دارین میگیرین یه مقدار حتی بیشتر از نیاز هست، مشکلی در زمینه اون براتون ایجاد نمیشه که زمان مصرفش. ولی معمولا تداخلات و ناراحتی های گوارشی که در مورد آهن هست بیشتر از بقیه ریز مغذی هست. و یه نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که
در مورد اسید فولیک و آهن،
بله، در زمینه مصرف آهن مثلا شما اگه یه منبع گوشتی، یه ناهاری، شامی دارین استفاده میکنین که یه منبع پروتئینی کنارشه،
خب،
چند قطره لیمو ترش، گوجه فرنگی یا چند تکه فلفل دلمه‌ای میتونه به شدت جذب آهن موجود تو غذاتون رو بالا ببره
به خاطر ویتامین سی.
بله دقیقاً،
بسیار عالی. اما بیشتر خواهیم گفت، شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 2265287206 اگر در مورد همین ریزم و غذی هایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، چه در بارداری و چه غیر بارداری، صحبتی دارید، سوالی دارید، ما در خدمتون هستیم. خانم دانشبودی پاسخ خواهند داد، مهمان عزیز این برنامه ما. 30102 برای پیامک های شماست. مادری عشق است و ایثار. لحظات مادرانگی لحظاتی است جاودانه. هر بار که مادر فرزندش رو به آغوش میکشه، دنیایی از آرامش و امنیت رو بهش هدیه میده. مادرانگی توانایی دیدن زیبایی ها در کوچکترین لحظات و تبدیل اونها به خاطراتی ماندگار. وقتی از مادرانگی صحبت میکنیم، دلمون میخواد که مادران ما علاوه بر عشق و ایثارشون به فکر خودشون، سلامتشون و توانمندیهاشون هم باشن. به همین دلیل هم تمایلمون این هست که کمبودهای تغذیه اونها هم برطرف بشه، چرا که جنین میتونه برداشتش رو از بدن مادر داشته باشه و این مادر هست که نباید از نظر تغذیه‌ای دچار کمبود باشه. اما خانم دانشبودی عزیز، برای ما بگید درباره کلسیم و ویتامین دی. من این دوتا رو کنار هم مخصوصا میگم که همه ما بدونیم اینا باید کنار هم مصرف بشن.
کلسیم یکی از ریزمغذی‌های خیلی مهمیه که از قبل از بارداری حتی روی قدرت نفوذ و تقویت اسپرم میتونه تأثیر داشته باشه. جدای از اون، اگر کمبودی وجود داشته باشه میتونه ریسک ابتلا به پرکلامسی یا فشار خون بارداری رو بالا ببره. برای همینه که خیلی مهمه که درست بررسی بشه، نحوه تغذیه مادر بررسی بشه، ولی مصرف روتینش برای تمام مادرهای باردار توصیه نمیشه. بسته به شرایط مادر، به طور مثال اگر مادری از آنتی اسیدها استفاده میکنه، قطعا میشه گفت که جذب کلسیم توی این مادر دچار اختلال هست. پس برای این جور مادرها ما میایم مکمل کلسیم رو توصیه میکنیم.
یعنی مادرایی که سوزش سر دل دارن، بله، و دارن درمان براش میگیرن، بله، بله، و شربت‌های ضد اسید مصرف میکنن یا داروهای ضد اسید، بله، مصرف میکنن، حواسشون باید به این قضیه باشه.
دقیقاً همینطوره. و مورد بعدی این که شما زمانی که منابع کلسیم دریافت میکنین، یک سری مواد میتونه باهاش تداخل داشته باشه. به طور مثال فیبر زیاد، اگزالات که حالا اشاره کردم بهش، توی کاکائو، توی اسفناج، کنگر، ریواس، میوه هایی که دانه های مشکی رنگ داره، اینها با کلسیم تداخل دارن. انواع نوشابه ها، منابعی که کافئین دارن مثل قهوه، مثل شیر کاکائو، اینها میتونن جذب کلسیم رو مختل بکنن. اگر جز افرادی هستین که نمک زیاد استفاده میکنین و غذاهای شور دارین، بدونین که نمک با جذب کلسیم تداخل ایجاد میکنه و شما ممکنه که نیاز به دریافت مکمل داشته باشین. و یه مورد دیگه، بعضی از مادران ممکنه که فکر کنن فقط از لبنیات باید برای تامین کلسیمشون استفاده بکنن. اتفاقا انواع کلم ها، مخصوصا کلم بروکلی، کلسیمش جذب بالاتری نسبت به کلسیم شیر داره. پس اگر جزو مادرایی هستین که تمایلی به مصرف شیر و لبنیات ندارین، حتما در تمام وعده هایی که در طول روز دارین از سبزیجات استفاده میکنین، کلم بروکلی رو بذارین جزو یکی از گزینه هایی که حتما توی غذاهاتون باشه.
اگه بخوایم از نظر اندازه مقایسش بکنیم با یک واحد لبنیات، چقدر مثلا مصرف کلم بروکلی، حالا اینو میگیم بخاطر اینکه یه زمانی یه سبزی یه خورده لوکسی بود و همه نمیستان تهیه بکنن، الان دیگه توی، بله، میادین تربار هست، قیمتش هم نسبتاً، بله، قیمت بدی نیست، ولی حالا که من اولین بار بود میشنیدم که حالا میتونه برابری بکنه از نظر ارزش منبع کلسیوم.
بله.
با چه میزان رو با یه واحد لبنیات شما مقایسه میکنید؟
ببینید، شما 3 تا 5 واحد سبزی باید در طول روز دریافت بکنین. من توصیه میکنم 1 تا 2 واحدش رو میتونین از کلمه بروکلی استفاده بکنین. واحد منظور من 1 لیوانه، 1 لیوان متوسط. لیوان انگشتی های قدیم بود که داشتیم، تقریبا 200 cc توش جا میشد. 1 لیوان کلم بروکلی شما اگه در طول روز استفاده بکنین تا حدودی میتونه اون کلسیومتون رو پوشش بده.
خام و پختش فرق نمیکنه؟
نه خیر، نه
فرقی نمیکنه.
بله.
جالبه. خب حالا خانم دانشبودی عزیز، یه شنونده یه پرسش رو در مورد مصرف آهن مطرح کردن. خانومی که هستن که تهوع استفراغ شدید دارن.
بله.
و خب یه مدت کوتاهی هم مجبور شدن که تو بیمارستان یه چند روزی هم بمونن تا این حالتشون برطرف بشه. یه همچین شرایطی اون وقت مصرف آهن به چه شکل میشه؟
معمولا تهوع بارداری به دلایل دیگه میتونه باشه، یعنی ربطی به مصرف آهن نداره و شما مصرف اگر نوع آهن رو برای این مادر رو معمولا تغییر میدن. برای همینه که با پزشکشون باید مشورت بکنن، ببینن الان چه نوع آهنی دارن دریافت میکنن، اگر نیاز باشه براشون تغییر میدن، ساعتش رو جابجا میکنن و بسته به آزمایششون هم داره که میزان کمبودشون مشخص بشه که یه تصمیم نهایی براشون بگیرن.
همینجا که راجع به آزمایش شما مطرح کردین، ازتون بپرسم آیا همه ریزمغذی ها رو مثل آهن میشه با بررسی آزمایشگاهی متوجه کمبودشون بشیم؟ آیا مثلا کلسیوم رو هم میشه بررسی آزمایشگاهی کرد؟ چون اینو خیلی هم از ما میپرسن عزیزان شنوندمون.
ببینین، معمولا کلسیوم خیلی کمبود باید شدید باشه که سطح کلسیوم خون شما تغییر بکنه. معمولا بدن طوری تنظیم شده که سطح کلسیوم و به طور مثال سدیم، پتاسیم، فسفر رو در سطح نرمال نگه میداره. ولی خب حالا بررسی‌های دیگه‌ای هستش، شما مخصوصا در مورد مادر باردار، حالا موردی رو بخوایم استفاده بکنیم که عوارضی براش نداشته باشه، بیشتر دریافت روزانه اون مادر بررسی میشه. و نکته دیگه که حالا فرمودین، معمولاً مصرف تک به تک ویتامین ها با وجود خب خواصی که داره توی بارداری توصیه نمیشه، ولی اخیراً رفرنس های جدید و حتی وزارت خونه خودمون مصرف مولتی ویتامین ها که یه دوز سیف و پایینی در حد غذا برای مادرای باردار داره رو از ابتدای بارداری تا انتهای بارداری توصیه میکنه، که خب حالا هم مقدار اسید فولیکی که میخواییم رو داره، مقدار یودی که میخواییم رو داره و سایر ویتامین ها رو، یعنی برای اینکه مطمئن بشیم که کمبود خاصی وجود نداره، مادرها از مکمل های دوران بارداری استفاده میکنن. و تو تاکید میکنم که مکمل ها باید مولتی ویتامین ها و مینرال های مخصوص بارداری باشه. اگر از ویتامین های معمولی افراد استفاده بکنن، دوز ویتامین آی بالایی داره که میتونه برای نوزاد به شدت خطرناک باشه و نقص های مختلف ایجاد بکنه. برای همین حتما باید از مولتی ویتامین های دوران بارداری استفاده بکنه.
این تاکید رو واقعا تاکید مهمی هست، به دلیل اینکه برخی از ریزمغذی ها مثل ویتامین آ میتونه مخاطره آمیز باشه اصلا در دوران بارداری. حتما دقت بفرمایید که روی اون مکملی که دارید تهیه میکنید یا داروسازی که دارید ازش مشورت میگیرید یا مراجعه کردید به هر جایی، حتما باید مخصوص دوران بارداری باشه. همچنان شنونده برنامه مادرانه هستید از رادیو سلامت.
مادر باردار یک دنیای جدید را در دل خودش حمل میکنه، دنیایی پر از امید، عشق و آرزوهای بزرگ. هر حرکت کوچیک درونش نغمه ای از زندگی که به قلبش میزنه و او رو به دنیای جدیدی میبره.
سلام، نوبت یه دختر خوشگل و نازسازی دیگه است که میخوایم به دنیا بیاریمش. به روش زایمان طبیعی دونیم که روش مورد علاقه خودم، به نام خانم فریبا.
در این سفر شگفت‌انگیز هر روز برای او یک هدیه است، هدیه ای از عشق و پیوندی عمیق با موجودی که هنوز به دنیا نیومده.
بله دختر من به مامانش کمک کرده، مامانش زایمان طبیعی کرده. دست درم نمیده فریبا جون، خیلی ممنون. مامان
جانم،
حالت خوبه؟
بله خدا
رو شکر. خدا رو شکر. بابا چشمت روی میکنم. سلامت سلامت بچه ها، من یه خواهر خوشگل نازنازی هم دارم به نام خانم فاطمه. خانم فاطمه، خانم فاطمه، من یه حالم خیلی خوبه، از اینجا به سلام میکنم.
مادر قهرمان واقعیه، او با هر نفسش زندگی رو به وجود میاره و دنیای جدیدی رو شکل میده. این لحظه های پر از احساس یادآور اینه که عشق حتی قبل از تولد میتونه همه چیز رو تغییر بده. او در انتظار روزیه که بتونه چهره کودکش رو ببینه و بهش بگه تو در وجود من بودی و همیشه توی قلبم جا داری. شما شنونده برنامه مادرانه هستید.
در ادامه برنامه مادرانه بریم سراغ یک ریزمغذی دیگه و ببینیم که تکلیف ویتامین دی چی هست، با توجه به اینکه مرتب هم ما میشنویم که جامعه ما در همه سنین احتمال کمبود ویتامین دی وجود داره و باید مصرف بشه. خانم دکتر برامون بگید که جریان چیه و اهمیت مصرف ویتامین دی و همراهیش با کلسیم.
بله، ببینین، مصرف ویتامین دی نه تنها برای مادرای باردار، برای تمام افراد الزامیه، حتی اگر کمبود ویتامین دی نداشته باشن، چون منابع غذایی ویتامین دی بسیار محدوده، مواجهه ما با نور آفتاب بسیار کمه و تنها منبعش میتونیم بگیم که همین هست، ولی خب این منبع به هیچ عنوان نمیتونه کمبودها رو پوشش بده اگر کمبودی باشه. پس تمام ما حد به یک دوز حداقلی برای نگه داشتن سطح ویتامین دی مون احتیاج داریم، چه برسه به اینکه کمبودی وجود داشته باشه. پس یک مادری که تصمیم به بارداری داره قطعا باید آزمایشی بده، سطح ویتامین دیش مشخص شده باشه. حتی گاهی اوقات سطح ویتامین دی معمولا به سی که میرسه میگن اوکی هست و نیازی به مصرف بیشتر نیست، ولی بهترین حالت برای ویتامین دی، برای اینکه تمام اون خواص معجزه آسایی که ازش میشنویم و ببینیم، برای خانم ها رنج 50 هست، یعنی باید یه مقدار حتی بیاریمش بالاتر. این برای مادری که قبل از بارداریه، چون حتی روی مقاومت به انسولین، روی باروریش، مخصوصا در افرادی که PCOS دارن، روی ترشح
تختان پولیکیستی،
بله بله، در مورد آقایون که افرادی که کمبود ویتامین دی دارن، سطح تستوسترون پایین تری دارن، کیفیت اسپرمشون فرق میکنه. پس خیلی مهمه که با یه سطح نرمال ویتامین دی ما حداقل باردار بشیم. ولی جدای از اون، به طور روتین تمام مادرها از زمانی که متوجه بارداری شدن روزانه 1000 IU قرص های ویتامین دی رو باید دریافت کنن.
واحد بین الملل.
بله بله،
بسیار عالی. حالا یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، همه اینا که راجبشون صحبت کردیم،
بله،
بعد از بارداری تکلیفشون چیه؟ اینا باید ادامه همش داشته باشه یا فقط آهن شما ادامه میدید؟
آهن رو تا یه زمانی ادامه میدن و ادامه دادن بقیه مکمل ها بستگی به شرایط مادر و آزمایشاش داره. مولتی ویتامین های دوران شیردهی که خب مثل دقیقاً دوران بارداری ادامه پیدا میکنه، برای اینکه حداقل یه سطح اطمینانی ما نسبت به کلیه ویتامین ها داشته باشیم. ولی مصرف تک موردی فقط در مورد ویتامین دی هست که اونم گفتم در مورد همه ی آدم هاست، نه فقط کسی که بارداره یا شیردهه. شما همیشه دریافت ویتامین دی یا روزانه 1000 IU یا به صورت ماهانه 50000 باید داشته باشین. ولی در مورد مادر باردار و شیرده بیشتر توصیه میشه که دوز 1000 روزانه رو بگیرن که در اصل مواجهه با دوز خیلی بالا به صورت یک دفعه رو نداشته باشه.
خیلی سپاسگزارم برای حضورتون، شیوه بیانتون خیلی دلنشین و البته نکته های تغذیه‌ای هم که واقعا همیشه شنیدنش دلنشین هست، شیرینه و ضروری. همچنین که شما میفرمودید صحبت هاتون رو، من داشتم به این فکر میکردم چه خوبه یه بار راجب سلامت باروری اصلا صحبت بکنیم، با این شرایطی که الان ما مواجه هستیم، ازدواج سنین بالا، بله، و اینکه زوجین ما هم فاصله میذارن برای داشتن فرزند. خب بالاخره کیفیت اسپرم، تخمک، اینا خیلی مهمه، بله، برای سلامت باروری. چه خوبه که از دانش تغذیه‌ای بدونیم بیشتر، بله، و همینطور دوران شیردهی یه بارم بشینیم راجع به شیردهی با هم صحبت بکنیم،
بله،
دلمون میخواد که بانوان ما کمبود تغذیه‌ای نداشته باشن و با سلامت کامل به نوزادشون برسن. ممنونم که همراه ما بودید و شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید. مراقب سلامت خودتون باشید. با همراهی خانم حوریه دانشبودی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
دوست عزیز، مادرانه رو شنیدیم. امیدوارم از همراهی این برنامه لذت برده باشید. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر از پخش رادیو سلامت بشنوید در گذرگاه تندرستی رو.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 49 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. عبیدالله بختیشوع، آخرین فرد پزشک از خانواده اثرگذار بختیشوع، آثار مکتوب، زندگی و زمانه او و مناسباتش با دربار خلافت عباسی موضوع گفتار پیشین بود. اکنون با یکی دیگر از پزشکان آشنا می شویم که سهم بزرگی در فرهنگ نویسی پزشکی دارد، چنان که بسیاری پس از او در نگارش دائره المعارف پزشکی از روش کارش بهره فراوان بردند. اسماعیل جرجانی و فرهنگ گرانسنگ پزشکی او با نام ذخیره خوارزمشاهی. یکی از معاصران عبیدالله بختیشوع، پزشک معروف دیگری بود به نام ابن ابی صادق که در برنامه‌های گذشته همراه عمیدالملک وزیر نامش به میان آمد. این پزشک زمانی شاگرد ابن سینا بوده و به نوبه خود اشتهار زیادی به عنوان طبیب و نویسنده کسب کرده، اما آوازه او بیشتر در تشریح بوده و بعضی از نوشته‌های او درباره تشریح باقی مانده است. معروف‌ترین اثر او تفسیری بر کتاب منافع الاعضای جالینوس است که در سال 458 هجری 1066 میلادی به پایان رسیده و سالها پس از او به عنوان کتابی درسی در زمینه تشریح مطالعه شده است. وقتی ابن ابی صادق به سن کهولت رسیده بود، جوانی از جرجان بر او وارد شد که می‌خواست تعلیمات ابن سینا را نزدش بیاموزد. نام این شاگرد جوان اسماعیل، کنیه اش ابو ابراهیم و لقبش شرف الدین یا زین الدین بود. او در اروپا کمابیش ناشناس مانده و آثارش نیز به صاحبان علوم قرون وسطا نرسیده، از این رو نام لاتینی ندارد. ایرانیان او را بیشتر جرجانی یا سید اسماعیل می نامند و ما از این پس هرگاه بخواهیم از او یاد کنیم عنوان جرجانی را به کار خواهیم برد. تاریخ تولد جرجانی به درستی دانسته نیست، اما با توجه به این که شاگرد ابن ابی صادق بوده معلوم می شود که در حدود اواسط سده 11 میلادی متولد شده است، اگرچه سال 434 هجری برابر با 1040 میلادی را هم برای تولد او نوشتند. این دوره با انحطاط عمومی علم طب، اعتلای فلسفه و توسعه نشریات طبی به زبان بومی مشخص می شود. تا آغاز دوره جرجانی قسمت اعظم نوشته های علمی، حتی آنچه به وسیله نویسندگان ایرانی و مسیحی و یهودی نوشته می شد، به زبان عربی بود. البته درست است که استثناهای قابل توجهی نیز وجود دارد. در دوره جرجانی کاهش نیروی سیاسی خلفای بغداد از یک جهت و افزایش قدرت حکومت‌های کوچک ایرانی از سوی دیگر، افکار مردم را نسبت به مسائل مربوط به خلفای عباسی و زبان عربی دستخوش تغییر و تحول کرد. جرجانی نخستین پزشک از طبقات بالا بود که قید و بندها را شکست و تمام آثار علمی خود را به زبان خود نگاشت. با وجود اهمیت بسیار زیادی که جرجانی در پیشرفت طب ایران داشته، از خصوصیات شخصی او اطلاعات کمی در دست است. برخلاف پزشکان مهم دیگر که روایات بسیاری درباره آنان وجود دارد، حکایتی درباره زندگی این پزشک نیست. اما می‌دانیم که او در دربار خوارزمشاهیان خدمت کرده است. جرجانی برخلاف بیشتر پزشکان معتبر آن زمان در ایام جوانی مسافرت زیادی نکرده، اما فرصت داشته که در عراق عجم و فارس و نیز در شهر اصلی خود جرجان به تحصیل بپردازد. بنابراین در سال 534 هجری برابر با 1110 میلادی که به دربار خوارزمشاه وارد شد و داوطلب خدمت گردید، کاملا ناشناس نبود. تذکره نویسان تفصیلات بیشتری درباره زندگی او نداده اند و تنها به ذکر این نکته که در سال 531 یا 535 هجری، 1136 یا 1140 میلادی در مرو وفات یافته اکتفا کرده اند. اسماعیل جرجانی 5 کتاب نوشته که مهمترین آنها ذخیره خوارزمشاهی است. اهمیت این کتاب نه تنها در محتویات و مندرجات آن است که با بیانی قاطع، مختصر و قابل فهم سراسر علم طبی را که در آن زمان تدریس می شده توجیه می کند، بلکه بیشتر در زبانی است که به آن نوشته شده است. جرجانی با تألیف این دائرة المعارف طبی بزرگ، نامها و اصطلاحات فنی پزشکی را بر پایه و مأخذ صحیحی استوار ساخت. عبارات و اصطلاحاتی که او از کتب عربی رازی و ابن سینا اقتباس کرد، بعدها برای استفاده نویسندگان در زبان علمی فارسی ادغام گردید. این کتاب پس از رازی و ابن سینا بیش از هر کتاب طبی دیگری که در جهان اسلام آن روزگار به وجود آمد، طرف مشورت و مورد اقتباس قرار گرفت و به همان سرعتی که کتاب قانون کسب موفقیت کرده بود، به شهرت و محبوبیت رسید. نظامی عروضی در کتاب 4 مقاله خود 20 سال پس از مرگ جرجانی، ذخیره خوارزمشاهی را با 16 مقاله جالینوس، الهاوی رازی، کتاب الملکی علی ابن عباس اهوازی، صدباب ابو سهل مسیحی و قانون ابن سینا در یک ردیف قرار داده و به عنوان یکی از کتابهای اصلی و رسمی که هر دانشجوی پزشکی برای تکمیل تحصیلات خود ناچار از مطرعی آن بوده معرفی کرده است.